زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در ارتباط با یکی از مشکلات و عوارض خاص و البته بسیار شایع گوارشی یا هاضموی صحبت بکنیم، در مورد تهوع و دلبدی و استفراغ که می دانیم به دلایل مختلف و در شرایط متفاوت ممکن است این حالت و احساس تهوع و دلبدی یا به اصطلاح عامیانه ما دلبالایی به وجود بیاید که یک نفر حالت استفراغ و قی کردن پیدا بکنه. این حالت می فهمیم که می تانه خفیف باشه، شدید باشه، بسیار آزاردهنده باشه، کوتاه و گذرا باشه، گاهی وقت طولانی است، تکرار شونده است. در این ارتباط و ای که در چه شرایط و حالتی باید یک نفر به خاطر این مشکل به پزشک و دکتر معالج باید مراجعه بکنه، دلایل و عوامل اینمی دلبالایی و حالت تهوع و دلبدی و استفراغ چه چیزهایی میتونه باشه، استفراغ ها و دلبدی ها و تهوع های خطرناک کدام ها هستند، چه علائمی اگر همراه باشه بسیار جدی و مهم است که ما باید پیگیری بکنیم، و همینطور یک اشاره کوتاهی هم انشاءالله خواهیم داشت به مسئله کرونا ویروس و کووید 19 که می فهمیم یکی از شایع ترین علامت های گوارشی و هاضموی کووید 19 یا کرونا اگر یک نفر مصاب و مبتلا شوه در مشکلات هاضموی تهوع استفراغ است. حالت تهوع دلبدی و دلبالایی شایع دیده میشه در کنار دلپیچه و دلدرد، در کنار اسهال. به هر حال اینا رو می‌خوایم یک بحثی را با دکتر صاحب حق ازلی داشته باشیم. قبل از شروع بحث شما آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن‌های ما جهت دریافت پیامک‌های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین. دکتر صاحب حق ازلی، خوشحال هستیم که توفیق حاصل شد ما خدمتتان باشیم. تشکر از اینکه لطف کردین، وقت گذاشتین. در ابتدای برنامه امروز با توجه به مشکلات خاصی که وجود داره و به هر حال شیوع و گسترش اینمی مشکل تهوع دلبدی و دلبالایی و همینطور استفراغ، اگر لطف کنین به طور کلی علتها و دلایل تهوع دلبدی و استفراغ، فاکتورهای زمینه سازش برای ما از نظر طبی و پزشکی بفرمایین که وقتی یک نفر با این علامت به شما مراجعه میکنه چی چیزهایی را شما در نظر میگیرین؟
به نام خدا، با سلام خدمت شما و همچنین همکارانتون. اجازه بدید من یک توضیح کلی در مورد تهوع و استفراغ بدم. طبیعتاً ایجاد تهوع که یک حس ناخوشایند در قسمت فوقانی شکم هست و استفراغ که میتونه توام با هم با تهوع باشه که ناشی از یک فشار قابل توجه در قسمت فوقانی شکم به صورت ارادی یا غیر ارادی برای خروج مواد داخل معده هست میتونه علل بسیار متعددی داشته باشه.
بله.
در مورد اینکه تهوع و استفراغ چرا ایجاد بشه باید ببینیم که چه مراکزی و چه ارگانهایی در بدن در مورد این به اصطلاح علامت تاثیرگذار هستند. مراکز عالی مغز، مراکز عملکردی مغز و دستگاه گوارش در اینکه یک بیماری دچار تهوع و استفراغ بشه نقش داره. به خاطر همین علل متعددی میتونن باعث تهوع و استفراغ بشن که این علل به صورت کلی یا مربوط به دستگاه گوارش هستند یا مربوط به خارج دستگاه گوارش هست.
بله.
به خاطر همین یک دسته بسیار گسترده از بیماری ها و شرایطی که فرد در اثر درمان بیماری های دیگر در حال گذراندن هست میتونه باعث تهوع و استفراغ بشه، چون بیماری های مختلف میتونه در مراکز عالی مغز، عملکردی مغز و همچنین در خود دستگاه گوارش اشکالاتی رو ایجاد کنه که فرد دچار تهوع بشه. طبیعتا وقتی فرد تهوع و استفراغ داره و مراجعه میکنه، اون چیزی که حائز اهمیت هست اینه که آیا تهوع و استفراغ این فرد به صورت حاد یا مزمن تظاهر پیدا کرده. بر اساس این تعریف زمانبندی برای علامت تهوع و استفراغ ما میتونیم فکر کنیم که چه عوامل و چه بیماری ها و چه دسته از اشکالات میتونه وجود داشته باشه. همونطور که خودتونم فرمودید، دسته گسترده از بیماری ها میتونه این وضعیت رو ایجاد کنه. من فقط سرفصل هاش رو بکنم. بیماری های مغزی که باعث افزایش فشار داخل مغز میشن، هر گونه خونریزی در داخل مغز.
بله.
بیماری های قلبی، سردستشون آنفارکتوس یا سکته قلبی، تغییرات فشار خون، بیماری های غدد درون ریز، بلخص دیابت و همچنین بیماری های تیروئید تونه منجر به تهوع بشه.
بله.
از علل خارج گوارشیش بیماری های سیستم ادراری هست. هر کس سنگ کلیه داشته باشه یا عفونت های کلیوی یا نارسایی کلیوی تهوع و استفراغ رو حتما تجربه میکنه. بیماری های سیستم خونی، گردش خون، اینها عواملی هستند که میتونه منجر به تهوع و استفراغ بشه. همچنین به علل مختلف افراد ممکنه تحت درمان های مختلف باشند. عارضه بسیاری از داروها میتونه تهوع و استفراغ بشه که در چنین صورتی حتما توجه به لیست داروهای بیمار حائز اهمیت.
بله، بسیار تشکر. واقعا دکتر صاحب، یک طیف گسترده و وسیع از مریضی ها میتونه باعث تهوع و استفراغ شوه. اینطور که شما اشاره کردین بسیار جالب و مهم بود. خب با توجه به شیوع این مشکل دیده میشه که مردم اکثرا با ایجاد اینمی حالت تهوع دلبدی یا استفراغ در خانه و منزل یک قرص و دوای ضد استفراغ میخورن و پس از او هم دیگه مراجعی ندارن و کدام کاری نمی کنن. سوال ایست که در چی شرایطی باید حتما بخاطر تهوع و استفراغ و اینمی دلبدی و دلبالایی حتما باید به دکتر معالج و کلینیک درمانی مراجعه شوه؟ می خواهیم او شرایط و دلائل بفهمیم برای که مردم در او شرایط دیگه از درمانها و معالجات خانگی با خوردن یک تبلت و یک قرص و یک دوای ضد استفراغ خودداری بکنن، پرهیز بکنن. میخواییم که شما توضیح بفرمایید، ممنون میشیم.
در مورد استفاده از داروهای ضد تهوع به صورت اولیه توصیه نمیشه. حتما باید زمینه و شرایط ایجاد کننده تهوع و استفراغ مورد بررسی قرار بگیره.
بله.
البته اگه تهوع و استفراغ خیلی کوتاه مدت باشه، در حد چند ساعت و یا یک روز، شاید فرد بتونه با استفاده از داروهایی که در منزل داره خودش رو کنترل کنه. ولی اشتباه شایعی که در مورد تهوع و استفراغ عموم مردم انجام میدن اینه که شروع میکنن به استفاده از داروهایی که مستقیما ضد تهوع هست و این باعث میشه علائم بیماری زمینه ایشون به اصطلاح ماسکه یا پوشونده بشه. عملا توجه پزشک و سیستم درمانی به بیماری های زمینه ایشون گمراه کننده میشه.
بله.
وقتی که تهوع و استفراغ با علائم دیگه ای همراه هست، مثل اینکه فرد دل درد پیدا میکنه، تب پیدا میکنه، همراه با اسهال هست، شرایط هوشیاریش تغییر میکنه، حتما بهتره که با سیستم درمانی پزشکی مشورت بکنن و در صورت نیاز به مراکز درمانی مراجعه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که شنوندگان عزیزم اینی موارد و مسائلی را که دکتر صاحب اشاره کرد توجه بکنن، با واقعا حساس باشن، ساده نگیرن. ممکن است گاهی وقت تهوع و دلبدی و یا استفراغ میتونه ابتدا و نشانی یک مریضی خطرناک و مهم و جدی باشه که اقدامات لازم تشخیصی و معالجوی را نیاز داشته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخشی را که همکار ما آماده ساختن با هم بشنوید.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سلام و وقتتون بخیر. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی، فوق تخصص قدرت. موضوع بحثمون در ارتباط با درمان دیابت است. درمان دیابت به این صورت هست که حالا صرف نظر از انواع دیابت، به طور کلی سه نوع درمان برای دیابت داریم: یکی دارو و دیگری ورزش و سومی تغذیه. خب دارو به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی انسولین هست و دیگری قرصهای خوراکی هست. انسولین رو موقعی تجویز میکنیم که دیابت نوع یک باشه و بدن اصلا انسولین ترشح نکنه، یا اینکه انسولین ترشح بکنه و بدن مقاوم به قرص باشه، در این موقع ما انسولین ترشح بکنیم. انسولین که تجویز کردیم، این انسولین باعث کاهش قند خون میشه. راه دوم تجویز قرص است. قرصات چند طریق مختلف داره برای اینکه اثر کنن. ما برای درمان دیابت نوع دو یا دیابتی که وابسته به انسولین نیست، معمولا از این روش استفاده میکنیم. حالا بستگی داره به اینکه وزن بیمار چقدر باشه، قند بیمار چقدر باشه، عوارض داشته باشه یا نداشته باشه، به چه صورت تغذیهش هست، نوع قرصش ممکنه فرق کنه و انواع مختلف رو قرص رو در بیمار تجویز میکنی. قسمت سوم ورزش یا فعالیت بدنی هست. ورزش یا فعالیت بدنی هم در دیابت نوع یک مؤثره و هم در دیابت نوع دو و هم در دیابت بارداری. حالا نوعش مهم نیست، از راه رفتن ساده گرفته تا ورزش های سنگین، تردمیل، شنا، هر نوع ورزشی که بکنن مهم نیست، مهم تحرک و حرکت. این باعث میشه که خب اولا که قند میسوزه، وقتی قند بسوزه میزان کمتری نیاز به انسولین یا قرص داریم، مقاومت انسولین کم میشه، در نتیجه باعث میشه چی؟ باعث میشه که قند بهتر کنترل بشه. داروهایی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه، انسولینی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه در داخل سلول، باعث کاهش قند میشه. پس به طور کلی ورزش باعث کاهش قند خون میشه، اثرات دارو رو تشدید میکنه. قسمت سوم تغذیه است. تغذیه قسمت چهارم در حقیقت تغذیه است. تغذیه خیلی مهمه، به این صورت که اگر هرچی قند و مواد ساده شیرینی بیشتر استفاده بشه، حتی دارو هم استفاده بشه، ورزش هم استفاده شده، باز کنترل نمیشه. بیمار باید بیاموزه که چه چیزی بخوره، چه چیزی نخوره و رعایت کنه. البته این بدین معنا نیست که اصلا هیچی نخوره، نه، همه چی میتونه بخوره، حساب مقدار کم و حساب شده. سعی کنه که از قندهای ساده مثل شکر، قند، شیرنیجات مختلف، خرما، اینجور چیزا کمتر استفاده کنه. از قندهای مرکب مثل سبزیجات، میوه‌جات و مواد نشاسته‌ای میتونه بیشتر استفاده بکنه. خب پس به طور خلاصه شخص بهتر از قندهای ساده پرهیز کنه. قند ساده مثل قند، شکر، شیرنیجات. قندهای مرکب بیشتر استفاده کنه. مثل چی؟ مثل میوه‌جات، سبزیجات و حبوبات مختلف، اینها رو میتونه بیشتر استفاده کنه. و به طور کلی بهتره که کسایی که دیابت دارن مقدار غذاشون رو کم کنن، دفعاتشون رو زیاد کنن. چرا؟ برای اینکه فرصت کافی به قده لوزالمعده که انسولین ترشح میکنه یا از بیرون به بیمار دارو میدیم، فرصت کافی بهشون بدن که بتونن چیکار کنن، قند رو پایین بیارن. به خاطر اینکه یکی از مشکلاتی که در دیابت وجود داره این هست که بدن نمیتونه قند پایین بیاره، به خاطر اینکه ترشح انسولینش اشکال داره و این قرص ها و انسولین به هر حال یه زمانی میخوان که قند خون پایین بیارن. این دفعات تقسیم کردن مواد غذایی باعث میشه که این زمان رو به دارو، حالا چه انسولین چه قرص بدیم، که قند بهتر کنترل بشه.
به نظر شما توی خورد و خوراکمون بیشتر توجه کنیم و یه باید و نبایدهایی رو توی خوراکمون برای خودمون تعریف کنیم و برنامه ریزیش رو داشته باشیم؟ حتما که نباید مبتلا به بیماری دیابت شد که یاد بگیریم بهتر زندگی کنیم. اما اگر خدایی نکرده مبتلا به بیماری دیابت هم هستین، نگران نباشین، با همین تغییرات کوچیک امروز بهتون گفتیم راحت میشه زندگی کرد، حتی همراه با دیابت.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمد پژوهی، تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش صحبت‌های خوبی را در رابطه با علل و عوامل ایجاد تهوع، دلبدی و دلبالایی و حالت استفراغ و قی کردن کردن. نکات خوبی را گفتن و همینطور راجع به بعضی از بیماری ها و نشانه هایی که میتونه خطرناک باشه و همراه با تهوع و استفراغ باشه صحبت های خوبی شد که اگر تهوع و استفراغ، دلبدی همراه با او علائم باشه، حتما باید پیش دکترها و کلینیک های درمانی مراجعه شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب حق زلی، بعضی افراد به خصوص خانم ها در اول صبح که از خواب میخیزن احساس تهوع دلبدی دارن، یا بعضی ها موقع مسواک زدن و برس کردن دندان ها هم اینمی حالت تهوع دلبدی و دلبالایی برشن پیش میه. این علتش چی میتونه باشه؟
البته در خانم ها تهوع صبحگاهی وقتی در سن باروری باشه، حتما فرد باید مطمئن باشه که باردار نیست. یکی از علل تهوع صبحگاهی بارداری هست، ولی به علت تشدید واکنش گگش که هنگام مسواک زدن هم تهوع دارن، در واقع احتمالاً یک رفلاکس و برگشت محتویات معده به مری رو دارن که این باعث بروز این علامت میشه. اگر واقعاً ناراحت کننده است، میتونن با تغییر نحوه زندگیشون، رعایت رژیم غذاییشون این علامت رو کنترل کنن و در صورت عدم کنترل و اطمینان از اینکه باردار نیستن با پزشکشون میتونن مشورت.
درست دکتر صاحب، باز ما افرادی داریم که شکایت از این که وقتی که نان و غذا میخورن احساس تهوع دلبدی به اونا دست میده و دچار تهوع و حتی گای استفراق میشن. اینا چی مشکلی رو دارن در هاضمه و گوارش؟
به احتمال زیاد دچار علائم بسیار یکی نوع بیماری زمینه گوارشی شدن. شایع ترین حالتی که میتونه توجیه کنه باز هم رفلاکس و گاستریت و تورم اثنی‌عشر. اگر بیماری زمینه یا دارویی رو مصرف نمی کنند، بهتره که در این زمینه مورد بررسی قرار بگیرن و در صورت اثبات این شرایط تحت درمان قرار بگیرن.
بله، تشکر دکتر صاحب. شما به بعضی از موارد خطر که با تهوع دلبدی باشه اشاره کردین به دلیل اهمیت این موضوع. به هر حال فکر میکنم یکی از جدیترین و اصلی ترین نقطه ها در این بحث برای شنوندگان عزیز ما و مردم میتونه اینمی موضوع شناختن علائم همراه با تهوع دلبدی باشه که اگر باشه ای خطرناک است، به این معنی که برای بررسی باید پیش دکتر مراجعه کنن. من میخواستم باز هم اگر لطف کنین با توجه به اهمیت قضیه خواهش میکنم که اینمی علائم و نشانه های مهم و جدی که ممکنه در کنار تهوع استفراق باشه یک بار دیگه شما اینا را بحث بکنین. مثلا یک کسی که سردرد داره چی کار باید بکنه؟ یه حتما به جدی بگیره و همه طور سایر علائم. بسیار ممنون میشه مگه توضیح بتین.
به طور کلی عمده مواردی که سردردهای مزمن وجود داره مثل میگرن، در اکثریت موارد تهوع خفیفی هم همراه با سردرد وجود داره. ولی اگر فردی دچار سردرد ناگهانی شدید بشه و تو تهوع باشه، این علامت به سرعت نیاز به بررسی داره و میتونه خطرناک باشه. ولی در موارد مزمنش عمدتا ناشی از وضعیت زمینه ای هست.
بله،
این که وقتی که تهوع شروع شده، فرد دچار کاهش وزن شده، دچار دردهای شکمی هست، دچار استفراغی میشه که همراهش با خون هست، بیماری های زمینه ای داره که میتونه سلامتش رو تحت تاثیر قرار بده، یا اینکه دچار دیستانسیون یا همراه با تهوع استفراغ بزرگی شکم بشه و به اصطلاح حالت نفاخ شدید پیدا، در این موارد مواردیه که فرد به صورت جدی باید مورد بررسی قرار بگیره. یکی از علائم دیگه‌ای که همراه با تهوع استفراغ نشانه وضعیت جدی هست اینه که فرد نحوه اجابت مزاج و دفع مدفوعش تغییر پیدا بکنه، به هر نحو، چه اسهال داشته همراهش چه یبوست و یا عدم دفع، حتما نیاز هست که مورد بررسی جدی و دقیق و به سرعت قرار بگیره.
تشکر از توضیحات بسیار ارزشمند شما، واقعا نکات بسیار خوب و مفیدی بود. انشاءالله که مورد توجه قرار گرفته باشه. دکتر صاحب، یکی از موارد باز نسبتا شایع در میان مردم حالت تهوع و گای استفراغ کردن در داخل موتر و ماشین است یا هر وسیله نقلیه دیگه به نام موتر گرفتگی یا ماشین گرفتگی، موشن سیکنس در پزشکی برای او میگن در طب. بعضیا وقتی داخل ماشین یا کدام وسیله نقلیه میشینن دچار این حالت تهوع میشن. این علتش چیست و چه کار باید کرد؟
البته این به اصطلاح تعریف همین بیماری موشن سیکنس یا بیماری در حال حرکت سفر هست. برخی از افراد به علت حساسیتی که در حلزون و سیستم تعادلی گوششون هست، وقتی که یک سفرهای طولانی رو با اتومبیل انجام میدن، بلخص اگر بخوان تمرکز روی صفحه‌ای داشته باشه، دچار یک حالت تهوع و یک حالت سرگیجه میشن. در صورتی که شدید باشه و بخوان مسافت طولانی تری رو طی بکنن، داروهایی وجود داره برای پیشگیریش. ولی در صورتی که مسافت طولانی نباشه، میتونن از عدم تمرکز روی یک جسم استفاده کنن، پیاپی چشمشون رو از روی اجسام به اجسام دیگه ایمون کنن، صحبت کنن و این باعث میشه که به اصطلاح این علامت کاهش پیدا بکنه. ولی وقتی که مسافتی رو که میخوان طی بکنن زیاد هست و علامت ناراحت کننده باشه، بعد از داروهای پیشگیرانه استفاده بکنن.
دکتر صاحب، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. انشاءالله که شنوندگان عزیزم ما را همراه باشند در جلسه بعد. شما و شنوندگان عزیز و گرامی را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.